خب حالا یک مطالعه دیگر تحت عنوان فرار به پیش بر این است که با توجه به اون نقش نفت در سلطه دلار در اقتصاد جهان که این حکومت آقای بوش در موقعیت و وضعیتی است که راه گریزی جز فرار به پیش ندارد. فرار به پیش هم یعنی که خنده کند به ایران، یک پیروزی در ایران به دست بیاره و عرض کنم به شما این رو بگه که اون شکست عراق رو پاک کردم با این پیروزی. و میگه احتمال اینکه آقای حکومت آقای بوش دست به چنین کاری بزند کم نیست، بسیار زیاد هم هست. اون مطالعه میگویم، اما اطلاعات مربوط به وضعیت در عراق و گفتگو بر سر عراق، گرچه امروز دیدم که روزنامه کیهان یک تیتر بزرگ زده بود که آقای خامنه‌ای در مشهد گفته است حتی سر عراق هم با امریکا گفتگو نمی کنیم.
بله
اگر این حرف رو زده باشه، اینکه قبلا هم گفته بود که ما چرا می کنیم در مورد عراق.
بله
ولی خب دیروز اینا رویه آقایان این است که دیروز امروز امروز. حالا بنابراین که قرار بر مذاکره می بود رابطه امریکا و با ایران رابطه ستیز است و سازش.
بله
در اینچه مربوط به ستیز می شود حرفای آقای دیکشنری رو میدانیم که در عرشه ما به هواپیما پرد ایران رو تهدید به جنگ کرد. بعد از اون آقای جان بولتون که نماینده سابق امریکا بود و در سازمان ملل و حالا هم روابط نزدیک داره با کاخ سفید، اولا این پیشنهاد سوئیس رو مسخره خواند و همسنگ خیال و گفتن بهتره که سوئیسی های فضولی نکنن وارد این بازی ها نشون و گفت که راه حل دیگر ایران جز جنگ ندارد. این فرمایشات اون دوتا. اما دریا سالار بیل جان فالون فرمانده قوای امریکا در خاورمیانه نه میگوید به اینکه تا من در این مقام هستم امریکا جنگی با ایران نخواهد شد و بنابر این اطلاع قرار بوده که امریکا یک ناوگان سومی هم وارد خلیج فارس بکنه.
بله
و یک ناو هواپیما بر این آقای فلان مخالفت میکنه و میگوید که منی که فرمانده هستم از شما همچه تقاضایی نکردم و همچه نیازی هم نیست، چرا باید همچه ناوگانی رو یک ناوگان سومی رو به خلیج فارس برساند. اینجا این مخالفت او به اصطلاح نوعی شگفتی بسیار کاخ سفید شده به لحاظ این که کاخ سفید قصد داشته با تمرکز هرچه بیشتر قوا در خلیج فارس به ایران حالی کنه که خرس شوخی با ایران رو ندارد. این بخش ستیزش. حالا اگر این آقای چون احتیاط در واقع دست گرچه ایشون گفته تنها نیست و کسان زیادی با او همراه هم در مخالفت با جنگ که چون خوانده امیدواریم هم که همینطور باشد، ولی تصمیم رو ایشون نمیگیره. در صورت که کاخ سفید تصمیم گرفت و این فرمانده مخالف بود لابد او رو با یه فرمانده دیگری جانشین میکنه که دستور رو اجرا کند. در هر حال خود خبر مخالفت این کننده خبر خوشی است برای مردم ایران. البته شرطی که این آقایان تحریکات جدید نفرمایند و همین آقای دریا سالار هم مایوس نکنند از حرف خود.
انشالله که شرط محال نباشه.
خب حالا بریم سر سازش. این استراتفور تو چند تا اطلاع داده که مهمش توجه به اونها. یکی از اینها این است که آقای حکیم رهبر اون مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق الان در امریکاست برای معالجه سرطان. آقای جلال طالبانی هم گرچه حالا سرپاست ولی خب بیماری قلبی دارد. آقای سیستانی مرجع تقلید هم پیره هم در لندن رفته بود بیماری قلبیش رو جراحی کنه قلبش رو. به این اعتبار که به اصطلاح تصمیم گیرنده های عمده در صحنه سیاسی عراق در وضعیتی نیستن که بتونن این وضعیت رو تدارک کنن. این خبر رو داشته باشید. یک تحقیق دیگری در انگلستان منتشر شده که بنابر اون تحقیق میگوید در عراق نه یک جنگ داخلی، چند جنگ داخلی وجود داره و که حکومتش در حال فروریزی و کشور در حال تلاشی است و نخست وزیر جدیدی که جانشین آقای بلر می شود، گرچه آقای بلر در بغداد گفته که او اطمینان دارد سیاست او تغییر خواهد شد، اما نخست وزیر جدید بنا دارد بر فراخواندن قوای خود از عراق. حالا همچه کشوری که در معرض تلاشیست و حکومتی که در معرض فروریزیست، رژیم ایران پیشنهاد کرده بنابر استراتفور به امریکا که عرض کنم موافق است با این که بخش شیعه مثلا گروه های مسلح دست از عملیات مسلحانه بردارد. خود این مجلس اعلا قبول کرده اولا اون صفت انقلاب رو برداره، بعد با عراقی شدن عراق موافقت کرده. معناش این است که سهم بیشتری به سنی های عراق داده می شود به ترتیب که اونا به مهندی با تجدید نظر در قانون اساسی و تجدید انتخابات مجلس اونا به میزان 40% در دولت شرکت کنند. علاوه بر اینها در مثلا تسهیم و تقسیم درآمد نفت هم رضایت خاطر سنی ها جلب شود به لحاظ اینکه اونها در منطقه قرار دارن که نفت ندارد. البته شرطی که کرکوک تکلیفش معین به ترتیب معین نشود که در واقع جزء منطقه عرب نشین بگردد، چون قرارش که رفراندوم بشه. این رفراندوم در سال 2007 قرار بشه و نگرانی وجود داره با وجود تهدید ترکیه که اونجا یعنی کورت ها این نگرانی رو دارن که کرکوک رو از دست داده باشن. خب با این امتیازهایی که ایران پیشنهاد میکنه به امریکا، احتمال این که عراق به طرف آرامش برود به وجود میاد. این هم بچه سازش پیشنهاد ایران به امریکا میگوید این رو در شرم الشیخ این آقای متکی اینها رو در واقع در گفتگوها عنوان کرد. منتها این کردهای عراق رو نگران کرده، برای اینکه اگر قرار بشود شیعه اکثریت داشته باشد و سنی ها هم 40% در مجلس، از سهم کرده ها کم میشود و اگر شیعه و سنی توافق بکنن وضعیت در منطقه کرکوک هم به زیان کرده ها میشود.
به این ترتیب تمایلش بیشتر کرده ها برای جدا شدن،
تمایل بیشتر کرده ها برای جدا شدن، ولی خب اگه نفت نداشته باشن جدا شدن چه دردی از اونها دوا میکنه؟
بله
اینه به واقعیتی باید دید. در حال وضعیت اینجوری الان در عراق و این پیشنهاد، حالا اگر مذاکره قطع، یعنی این آقا که گفته این واقعیت داشته باشه، چون در هفت خرداد قرار داشت که اینها گفتگو کنن سفرهای دو طرف، اگر نه که هیچی به اصطلاح بحران ادامه پیدا میکنه. اما خود این پیشنهادها نشون میده که ایران یعنی این رژیم نه نمیتونه یک عراق متلاشی یه دولت فرو ریخته رو تحمل بکنه، برای اینکه اونجا میشه مرکز برخوردها و ایران طرف میشود با دنیای سنی. دیگه اون انزوا به صورت کنونی نیست، انزوا در حال تخاصمه و این وضعیتی نیست که نه مردم ایران بتوانن تحمل کنن نه این رژیم تا به تحمل چنین وضعیت به هم ریخته ای داره. به قول همین تحلیلگر که این مطالب را از اون حل کردیم، ایران به خواستار این است یک عراق تشبیه شده با یک دولت عرض کنم که تابع ایران یا مثلا لااقل موافق ایران، برای اینکه در ازای اون پیشنهادهایی که هم کرده از امریکا میخواهد که امریکا تعهد کنه از اسلحه تهاجمی در اختیار عراق قرار ندهد. حالا این نکات رو که عرض شد ما پایان میدیم به این وضعیت سنجی در یک گزارش مهمی که فیگارو دیروز انتشار داده که خبرنگار رو از ایران گزارش کرده که این خانم اسفندیاری هم که در ایران توقیف شده گویایی پیدا میکنه که چرا او رو توقیف کرده. من اینکه هر سال میرفت اونجا برای دیدار مادرش که امسال که رفته مادر اون 93 سال دارد و بیمار است، او رو در راه فرودگاه سه نفر نقابدار برابر گزارش فیگارو اتومبیلش رو متوقف میکنن، گذرنامه او رو میگیرن، او مجبورش میکنن برگرده، بعد که مراجعه میکنه برای گذرنامه او رو نمیدن و بالاخره میگیرنش. حالا دیروز وابد مدعی شده که این خانم در مؤسسه کار میکند که اون مؤسسه کارش تشویق و زمینه سازی است برای سرنگونی نرم. حالا در واقع این مؤسسه از مؤسسه های امریکایی است که طرف داره گفتگو با همین رژیمه. خب حالا دام سوال میکنه گفت نرخت بخیلی که یک مؤسسه که کارش رو قرار داده که اسباب گفت بگی که با ایران جنگ نکنید، با این رژیم جنگ نکنید، گفتگو کنید. حالا شما آمدید یک ایرانی که در این حال تابع امریکا هم شده مدت های درازم در امریکا ساکن بوده، هر سال هم می آمده، این رو گرفتی که این شما مأمور براندازی نرمی؟ علت چیز؟ فیگارو، گزارشگر فیگارو می گوید علت این است که این با آقای هاشمی رفسنجانی در تماس بوده و بعد از موسویان این دومین کس در واقع یک جنگ محروم است در رژیم بر سر قدرت و همینطور بر سر برنامه اتمی. اون گزارش تفصیلی که فیگارو انتشار داده میگوید به این که از قول شخصی به نماینده مجلس به اسم حاجی بابایی که میگوید عضو امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است، که بله ما قصد تولید ما فقط میخواییم استفاده صلح‌آمیز از اتم بکنیم، ولی ما هم مثل هر کشور دیگری حق داریم صلاح اتمی داشته باشیم. هر کشوری باید از منافع ملی خودش حمایت کند، بنابراین ما هم حق داریم صلاح اتمی داشته باشیم. از قول یک عرض کنم به شما جامعه شناس میگوید به این که قطعی است که رژیم مایل است به داشتن سلاح اتمی و تولید سلاح اتمی، در این مسئله تردید نیست، الا اینکه حالا دعوا پیش آمده در رژیم در سر اینکه آیا باید این برنامه را ادامه داد یا متوقف کرد. میگوید کسانی مثل احمدی نژاد و لاریجانی اینها از رادیکال های هستند که این اتم رو وسیله جاه طلبی های شخصی کردن و میگویند باید تا آخر وقت، و اونهای دیگه یعنی اون جبهه مخالف که میگوید اصلاح طلبانی هستند که میخواهند ایران به طرف یک دموکراسی لایق برود. نمیدونستیم تا حالا اصلاح طلبان طرفدار دموکراسی لایق شدن. میگوید به رهبری آقای خاتمی که میخواهم ایران به طرف دموکراسی لایق برود، اینها به علاوه واقع گراهایی که اینها محافظه‌کارند مثل آقای هاشمی رفسنجانی، ولی موافق اینم که با غرب ستیز نشود و از راه گفتگو این قضیه بحران اتمی حل بشود. اونها میگویند که وضعیت داره به بحران داره به چنان شدتی میرسد که دنیا بر ضد ایران برانگیخته میشود، یعنی شده است، و این قطعاً برای ادامه حیات رژیم مساعد نیست و باید این رو قطع کرد. تعریف مثلا اون انیسازی رو حالا تعلیق برآورد و گفتگو کرد. حالا آقای خامنه‌ای در چه موقعیتی است؟ در طبق این گزارش میگوید که موقعیت ایشون این است که گرچه خود رو بانی این برنامه اتمی شده است و این دور را انداخته و بعد هم خود رو با این حکومت آقای احمدی نژاد این سیاست دوره آقای خاتمی رو پایان داد و کار رسوند به اینجا، اما الان دیگه در موقعیت نیست که بتوانه جام زهر سر بکشه. مثل این مسئله، این مسئله جنگ ایران عراق شده که یک جام زهری طرف اگر بخواد بگه عقب بنشینه باید یک جام زهری سر بکشد، و اینشون معلوم نیست که این توانایی آقای خمینی رو در سر کشیدن جام زهر داشته باشد، برای اینکه نه فرقه او رو دارد نه موقعیت دینی او را دارد که اون مرجع بود و این آن وضعیت اون وضعیت اون روز. بنابر ارزیابی یک کارشناسی که میگوید از دوره شاه وضعیت ایران رو خوب میشناخته، رژیم راه عقب نشینی رو بر خود بسته، نمیتونه دیگه عقب بنشینه. تا جایی پیش رفته اینقدر در تبلیغات به اصطلاح غلوب کرده و این رو با ناسیونالیسم ایرانی از دوران از قرن 19 به لحاظ مداخلات روس و انگلیس در سرنوشتش و بعد کودتای 28 مرداد که همچنان در ذهن ایرانی زنده است، در ضد مصدق زنده است و عامل نفی غربه، هر بار که این غرب میخواد در امورش دخالت بکنه، اینا رو این قضیه نه به اصطلاح اتم رو آورده وصل کرده به این ملی کردن نفت و نهضت مصدقی، به طوری که الان بخواد عقب بنشینه این در واقع یک جام زهریه که باید سر بکشه و این توانایی رو ندارد. آیا این ارزیابی صحیحه؟ ظاهرا اون کارشناس اون که از زمان شاه وضعیت ایران رو میسنجد درست این رژیم رو نمیشناسه. اما هموطنان ما میدونن که نه، این رژیم از ابتدای حیاتش تا امروز کارش این بوده بحران ایجاد میکنه تا بخواهی به اون شدت میده، بعدم جا میزنده یک معامله فضاحتبار انجام میده، ضرر و زیانش هم میندیسه به پای مردم. همین کار در گروگانگیری کرد، اون تبلیغات شدید و وسیع که نباید محاکمه بشوند، امریکا رو شکست دادیم، چه کردیم چه نکردیم و و و بعدم شد اون قرارداد الجزایر رو در باز رفتن ثروت ها رو معامله پنهانی با ریگان بوش، اون جنگ 8 ساله معروف شد که گفتم یه دفعه رفت بودم پیش آقای خمینی که آقا این رجال همین رژیم خودش، اگر بشه باید به اینا رجال گفت که آقا این جنگ دیگه محلی برای ادامه ندارد، گفتون برید دعا کنید که خمینی بمیرد، یعنی تا خمینی زنده است این جنگ همه جنگ تا رفع فتنه در جهان، نمیدونم راه فلسطین از کربلاست، قدس از کربلاست، اینقدر از این شعارها دادن، اینقدر این جوانهای ایران رو از روی مینها گذراندن و قطع عام کردن در واقع، که همه خیال میکردن که احدی در ایران توانایی پایان دادن به این جنگ رو نداره دیگه، این جنگ شد دائمی. ولی آقای خمینی یک جام زهر رو سر کشید و گفت سوال جواب هم نکنید. یک قول خودشون 1000 میلیارد زیان مالی به پای مردم ایران ننشت، یک نسل ایرانی را هم قربانی کرد، چون یا در جنگ اینا شرکت داد که نفله شدن یا 8 سال فرصت رشد رو از این نسل گرفت، یعنی این نسل ایرانی قربانی شد. مثل همه که الان گفتیم نیود نسل جمعیت ایران رو به این روز انداختن. خب پس حالا چه عجب اگر در این مسئله هم حالا در قضیه نیکولاس هم همین وضعیت بودا، در بسیاری از بحران ها همینه. پس در این وضعیه هم چه عجب که این آقا جان و زهر رو سر بکشند در صورتی که سنبه رو پرزور ببینه.
ولی آقای نجات موقعیت آقای خامنه ای با آقای خمینی متفاوت، ترکیب قدرت متفاوت امروز.
بله اینا متفاوت، اما مسئله متفاوته. چون در واقع که فعلا چیزی در چمپه این آقایان نیست. میگوید 1200 تا اینا سانتریفوش بردن تو اون نتنز کار گذاشتن. در 8 آبشار.
بله.
بعضی ها فقط یکیش، یک آبشارش کار مداوم انجام میده. حالا باید اینو برسونن به 3000 و هر 3000 ها داره بتونن به کار مداوم بیندازن تا بعد بتوانن بمب اتمی بسازن. در واقع هوه و بحرانسازیست، هم به قصد دعواهای داخلی که میبینید چقدر شدیده. این استاد دانشگاه خانم فرومینی تو رای فرودگاه میگه به عنوانی که فلان شما در فلان مؤسسه، هرچی که اون مؤسسه قصد در اسم حقوق بشر دموکراسی بهانه ها رو میبینید. بیچاره شما چه شدید تو اسم حقوق بشر دموکراسی باید شما رو بر بیاندازن؟ بدبختا چقدر شما ذلیل و بدبخت شدید تو دنیا که دیگه حربه جوشی نمونده برای که شما رو بیاندازن جد حقوق بشر و دموکراسی. نمیدونم چیزی از انسانیت در شما مونده. اگر مونده بود همین استدلالی که ساختید برای توقیف این زن باید شما رو از شهر به آب میکرد. در هر حال اینه که دیروز آقای موسوی ها رو بزیرن به عنوان جاسوس تقنبل کنن، امروز این خانم رو بزیرن که شما در اون محسسه که اون محسسه میخواهد در اندازی نرم میکنن و اون ناسزاها که خانم رجبی به آقای هاشمی رفسنجانی و حالا به اون مدیر صاحب مسئول روزنامه جمهوری اسلامی همه میدهد. چه عجب یه روزی خود آقای هاشمی رفسنجانی نگیرن بابت ارتباطات براندازانه با امریکا.
براندازی نه ما
براندازی نه. و این با این وضعیت که الان هست در اون رژیم معلومه که این بحران سازها در واقع از این بحران میخواهند بر سر تصرف قدرت اولین مسئله شون اینه استفاده کنن. حالا اگر این حکومت آقای بوش شعور می داشت و می فهمید و تحریکات نمی کرد به ترتیب که دفعه پیش هم عرض کردیم، این انسجام این رژیم اون مختصری هم که مونده از بین می رفت و این جنبش همگانی امکان می داد به این جامعه که در آرامش وضعیت رو متحول بکند. با توجه به این موقعیت و وضعیتی که این رژیم الان داره به مراتب ضعیف‌تر از اون وضعیتیست که آقای خمینی در اون بود، پس احتمال سرکشیدن جام زر قوی تره. به هر حال این وضعیت عمومی ایران در حال حاضر، یعنی از اون هفته تا حالا این اطلاعات و داده ها که با شنوندگان شما در میان گذاشتم بر اونها معلوم میکنه به طور روشنتری وضعیت کشورشون رو. در این وضعیت یک نقشی صحبتش نیست، اون نقش مردم ایران است. چون اگر مردم ایران صاحب نقش می شدن به خودشون یک نقش فعال می دادن همه این چیزهایی که عرض شد بیوجه می شد. و به اصطلاح رابطه ها جور دیگه می شد، خبرها نوع دیگر می شد و موقعیت ایران موقعیت دیگری می شد،
جهتگیریش جهت دیگری می شد.
بله، همه اینا تغییر می کرد. حالا اون مردم به خودشون نقش می دهن، چه وقت می دهن؟ البته مقدار این نقش به خودشون می دهن از باب این که وسیله بازی این رژیم در بحران سازی هاش نمی شوند، دنبال نمی گیرن این بازی های رژیم رو، ولی این نقش رو اگر فعال بکنند حالا این بسیار موثرتر می شود و این که بزنم نباید فریب این حرفای این رژیم رو خورن که به قدرت منطقه است و این تبلیغات امریکا رو که اگر ما از عراق بریم بیرون ایران می شود قدرت منطقه رو مخواد بمب سازه که منطقه رو بر منطقه حاکم بشود، یک کشوری که نیمی از جمعیتش وضعیتی دارد که دارد و 74 با وجود درآمد نفت از لحاظ درآمد آدم ها افراد 74 این کشور است در دنیا، نمیتواند قدرت منطقه بشود. ایران توانا، ایرانش که روش میکنه، ایرانش که جمعیت 70 میلیونیش رو در کار و تلاش برای ساختن یک ایران توانا و نیرومند با اقتصادی قوی با دانشی در بشود گفت در این دنیا در شمار کشورهای دانش‌پژوه دنیاست و با اتخاذ سیاست بر اصل استقلال، با داخلی کردن اقتصاد، با داخلی کردن دولت میتواند توانا بشود. اون وقت هست که در جهان پرچمدار، بیرقدار تمام انسان‌های زیر سفته می شود. اون واقعیت رو که این است که عرض شد، این رژیم با استفاده از منطق سوری با یک صورت گلابی می پوشند. فرید این صورت رو نباید خورد. شمایی که می شنوید این واقعیت ها رو به دیگران انتقال بدید، توضیح بدید، کوشش بکنید یک وجدان جمعی در ایران به وجود بیاورید برای ایران آزاد و ایران مستقل. شادی ها و پیروزی ها همه مردم ایران را باد.
خیلی سپاسگزارم جناب بنی‌صدر، خسته نباشین، خدای بزرگ میسپارمتون تا گفتگو آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با وضعیت امروز ایران، نظر وضعیت اقتصادی و رابطه قوا در حاکمیت و نیز در رابطه با سیاست‌های اقتصادی آمریکا در رابطه با نفت توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوش و آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.